خانم رازیه جیرانزاده، دانشجوی دکترای هنر اسلامی و موسیقی شناس. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم جیرانزاده و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه نیستان. این رو هم عرض کنم که خانم جیرانزاده از شیراز لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه حضور پیدا کردن. بفرمایید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید آقای مهدوی. بخیر.
بله، با اجازهتون سلام و شب بخیر خانم جیرانزاده، خوش آمدید به نیستان.
متشکرم، مرسی از دعوت شما، در خدمتتون هستم.
بفرمایید که چطور شد به این مباحث موسیقی پژوهشی روی آوردید؟ عموما کسانی که فعالیت موسیقی دارن با یک ساز شروع میکنن و ساز رو ادامه میدن، در ادامه احساس میکنن که ما چقدر فقر منابع اطلاعاتی داریم یا مطالعاتی، و روی میارن به مقاله نویسی و مطالعات گسترده میدانی و کتابخانی و رشته های تخصصی ترشون رو دنبال رشته ها میرن. ولی شما از ابتدا گویا دوره موسیقی های اسلامی رو رفتید بررسی کردید و به نوعی به موسیقی شناسی نزدیک شدید و دارید الان تحصیل عالی رو میکنید.
بله، برای من هم مثل خیلی از دوستان دیگه با نوازندگی ساز شروع شد و دوره کارشناسیم رو در خدمت اساتید خیلی بزرگی در زمینه نواختن ستار مشغول شدم و این تجربه رو آموختم. اما در پایان مقطع کارشناسی خیلی علاقمند به مطالعه موسیقی شناسی شدم، به این جهت که کتاب‌هایی که در زمان ما منتشر شده بود در این زمینه خیلی توجه من رو جلب کرد که چقدر خوب میشه که ما بتونیم یک سری مقالات مدون رو داشته باشیم در این زمینه و چقدر خوب میشه که ما بتونیم اینها رو مکتوب بکنیم، و برای همین شروع کردم با کتاب دکتر حجاریان استاد گرانقدرم، و افتخار این رو داشتم که در مقطع ارشد علاوه بر اساتید خوب دانشگاه هنر تهران از آموزه‌های ایشون هم بهره ببرم و در مسیر مطالعه، پژوهش و مکتوب کردن ایده ها و دغدغه های موسیقی بپردازم.
استاد حجاریان شخصیت برجسته‌ایه. دکتر حجاریان خیلی دغدغه‌مند در موسیقی شناسی، در اتنوموزیکولوژی مقالات نفیسی داره، خیلی خدمت کرده، منتها اونهایی که باید قدرش رو بدونن نمیدونن جوامع دانشگاهی چه گوهر گرانبهایی در ایران است که در هر محیط آکادمیک مغرب زمین یا هر جای دنیا که باشه جایگاه ایشون مغتنم، منتها دوست داشته در کشورش باشه و خوب به موضوعات بپردازه و دانشجویان به شکل‌های مختلف بهره بردن. شما حضوری بهره بردید یا غیر مستقیم؟
من حضوری بهره بردم و سعادت این رو داشتم که در زمانی که دانشجوی دانشگاه هنر تهران بودم و در تهران زندگی می‌کردم برم نزدشون و ازشون بهره بگیرم، و خیلی آموزه‌های گرانقدری رو به من آموختن که مدیونشون هستم و از زحماتشون تشکر می‌کنم.
پس ایشون استاد موظف شما در دانشگاه نبودن، شما رفتید؟
بله، من به صورت جدا بله رفتم و ازشون آموختم.
و گویی الان در خرم‌آباد در موتنشون زندگی می‌کنن؟
بله، همینطوره.
حقیقتاً حیفه، چرا دانشگاه‌های ما این گونه است که یک سری افراد خاص فقط میتونن رفت آمد بکنن و شخصیت هایی مثلشون که انگوش شمارن و دانشمندن؟ و من دوست دارم اینجا بیشتر توضیح بده، چون اسمشون رو بردید.
بله.
موضوع ما به این سمت هم کشیده شد که بی ربط هم نیست، چون میخواییم درباره اتنوموزیکولوژی که تعریفش از شما بپرسم، ایشون هم یک تعریفی داشتن، خب ببینم این تعریفی که شما از جای دیگه و استادان دیگه شنیدید با تعریفی که ایشون داشتن این تعریف رو ارائه بدید و خودتون چقدر رسیدید به این که ایشون بسیار درخت پرباری هستند، در اینی که بسیار متواضع و موظفشون نیست، ولی افراد میرن در منزلشون حضوری یا تلفنی، ایشون در طبق اخلاص اطلاعات رو مصروف میکنه برای همگان.
بله، همینطوره. حقیقتاً وقتی که از اتنوموزیکولوژی، یا حالا من تقطیع کنم واژه رو، اتنو به معنی قوم، توده و ملت، موزیک که همون موسیقی، و لوژی به معنی شناخت هست، این رو وقتی که ما میخوایم بررسیش بکنیم و الزامش رو جویا بشیم، به تبع باید به کتاب‌های مقدماتی این رشته رجوع بکنیم. کتاب ارزشمندی که آقای مامتقی مسعودی نوشتن، عزیزان و بزرگان دیگری که در این زمینه فعالیت داشتن و بدون شک یکی از بهترین کتاب‌هایی که حالا توی این زمینه منتشر شد کتاب خود دکتر حجریان بود که من در واقع زمینه شناختم برمیگرده به این کتاب از ایشون. و خب مباحث خیلی گسترده و مفصلی داره این رشته، به خصوص چون ترکیبی از انسانشناسی، مردمشناسی و موسیقی شناسی هست و علاوه بر این که مؤلفه یا ماده صوتی رو در نظر بگیره، سعی بر این داره که موسیقی رو از دل فرهنگ و از دل تاریخ بشناسونه به مخاطبش. در نتیجه این حوزه گسترده، همونطور که حالا توی ایران هم ما به صورت رشته دانشگاهی در خیلی از دانشگاه‌های ایران داریمش، فعال هست، اما سرچشمه این ماجرا برمیگرده به عزیزانی که زحمت کشیدن و این در واقع مکتوبات رو ایجاد کردن برای ما که بتونیم مراجعه کنیم و شناخت نسبی پیدا بکنیم. در خصوص این رشته، خب توی دانشگاه ها سرفصل های متنوعی رو داره، ولی من میدونم که یکی از بهترین سرفصل ها مراجعه باز به کتاب موسیقی شناسی قومی ایشون هست و در واقع بحث ترجمه این واژه یا اصطلاح هست که میتونه یک ذره در واقع اختلاف نظر ایجاد کنه بین بزرگان و اندیشمندان این حوزه، که ترجمه درستی که حالا ارائه شده تا الان موسیقی شناسی قومی یا شناخت موسیقی اقوام هست، که این ترجمه ای هستش که به مراتب میتونه بار در واقع معنایی رو برای ما بهتر مشخص بکنه. و حالا جدا از این که این رشته در واقع به عنوان یک میان رشته در ایران شناخته شده، این فرصت رو ایجاد میکنه برای پژوهشگر که بتونه علاوه بر خود ماده موسیقایی به فرهنگ، به تاریخ، به ابعاد مختلف این که انسان در مواجهه با موسیقی چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه رو داشته باشه. کما این که در غرب هم در حدود قرن 18 میلادی علاقه زیاد موسیقیدانان غربی به سمت موسیقی غیر غربی باعث اصلا به وجود اومدن این رشته به خصوص شد.
آقای دکتر حجریان یک کتاب معتبر دیگه هم داره، فرهنگ موسیقی، مجموع مقالات خودشون هست.
بله.
به نکات تازه‌ای ورود پیدا کرده و حرفای جدیدی زده، فرازی از این نوع موسیقی ها رو ارائه کرده که ما قبلا نشنیده بودیم یا ندیده بودیم. برای همین فکر میکنم که اینکه ما داریم در این برنامه معرفی میکنیم از زبان شما، علاقمندانی که بیشتر میخوان اتنوموزیکولوژی رو بشناسن و اینکه شما تعریف خوبی رو ارائه کردید، هرچی بیشتر بشن آشنا بشن با این شخصیت، قطعا به فرازهای جدیدی میرسن که میتونه دستمایه باشه برای تحقیقات بعدی.
بله، تشکر میکنم. مطالب خیلی خوبی رو اشاره کردید خانم جیرانزاده. برای اینکه خسته نشین، اگر موافق باشه آقای مهدوی،
بله،
شما خانم جیرانزاده موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم با ادامه گفته.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم از شبکه رادیویی فرهنگ و در این بخش به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با خانم رازیه جیرانزاده، دانشجوی دکترای هنر اسلامی و موسیقی شناس. آقای مهدوی بفرمایید.
خانم جیرانزاده، تز دکتراتون رو کی ارائه میدید و موضوع چیست؟
در رابطه با موضوع پایان نامه به این صورت هستش که در واقع من دارم روی دوره ایلخانی کار میکنم، اشتراکات یا همگونی ها واژه شاید بهتری باشه بین معماری و موسیقی، که خب علاوه بر این که یک تاریخچه مفصلی داره که باید بهش پرداخته بشه و الزامش این هستش که ما در واقع با یک اندیشه آشنا بشیم، اندیشه‌ای که در فرهنگ های مختلف یک زبان مشترکی رو ایجاد میکنه و نمود مهمش در هنر ویژه معماری و ویژه موسیقی هستش و من دارم روی این موضوع کار میکنم. انشاءالله که بتونم به خوبی هم از پسش بر بیام و یک اثر ماندگاری رو ایجاد بکنم.
یعنی به دوره های اسلامی میپردازید، مثلا مکاتبی چون دمشق و خب مکاتب متعددی وجود داره، اینا رو در بازه های زمانی مختلف در تزتون بررسی میخواید بکنید؟
حتما همینطوره، بررسی مفصلی خواهم داشت، اما ویژه‌ای که میخوام در واقع بهش تخصصی بپردازم موسیقی پیش از مغول و پس از مغول هست، که این تفاوت‌های خیلی شگرفی رو در اندیشه در واقع اندیشمندان اون دوره ایجاد می‌کنه و بازنماییش میشه در قسمت معماری و موسیقی.
خب این کار ساده‌ای نیست. استاد راهنماها هم خب طبق کلیشه‌های دانشگاهی مسئولیت می‌پذیرن، استادان مشاورین ها، ولی اینکه تا چه حد خودشون در این عرصه ها تخصص دارن یک بحثی است که نمیخوام اینجا بازش بکنیم. برای همین کار سترگ و سختیه. چگونه میخواید از عهده‌اش بر بیاید؟ منابع شما از کجا تامین میشه؟
اولین جرقه‌ای که در واقع در ذهن مخاطب ایجاد میشه باز برمیگرده به رشته دانشگاهی من در مقطع کارشناسی ارشد، یعنی همون اتنوموزیکولوژی، که باعث میشه که شما به ابعاد مختلفی حالا فرای موسیقی یا در کنار موسیقی بپردازید. در نتیجه این در واقع ایده‌ای که ما بیایم به این اندیشه برسیم، باز هم من از کتاب‌ها یاد گرفتم، آموختم، و این ایده‌ای که در واقع پیش از مغول ما موسیقیمون چطور بوده و چطور تشریح شده در رسالات موسیقی و بعد از مغول که بپردازیم به این که اصلاً این مشابهت‌ها یا تفاوت‌ها چگونه شکل گرفته، خب شد دغدغه اصلی من، که ادامه راه هم در همین مقطع دکترا هست، به دلیل اینکه این امکان رو برای من ایجاد میکنه که اندیشه های متفاوت رو بررسی بکنم، از دیدگاه خیلی انسانهای فرهیخته و مهم در این رشته بیام به این موضوع بپردازم که چگونه از دل این فرهنگ میتونم به موسیقیش دست پیدا بکنم.
بفهم چه بازه زمانی رو از دوران مغول تا ایلخانی شامل میشه؟ ملحاظ صدی چند دهه؟
از حالا بخوام به ویژه صحبت بکنم میشه قرن هفتم هجری قمری، که ما با مکتبی مواجه هستیم در بازه زمانی قرن سوم تا هفتم هجری قمری به اسم مکتب اسکولاستیک یا مکتب مدرسی، که توی این مکتب که سردمدار اصلیش رو فارابی نام نهادن، در واقع اتفاقات مهمی در موسیقی میفته با محوریت بغداد و دوره عباسیان ما مواجه هستیم، که توی این دوره در واقع یک سری قوانینی برای موسیقی ما مدون میشه، رسالاتی شکل میگیره که ما رو با عمل موسیقایی و به نوعی با تئوری موسیقیمون آشنا میکنه. به طور مثال وقتی که از مکتب اسکولاستیک بغداد صحبت میکنیم که با در موازاتش توی همون بازه قرن سوم تا هفتم با مکتب خراسان در ایران مواجه هستیم، ما میبینیم که موسیقیمون تکمیلی هست.
مکتب خراسان مدرسی نبوده اون زمان؟
به خاطر استقلال طلبیشون از بغداد یک جریان مجزایی رو برای خودشون طی میکنن که رسالات مهمی به جا مونده ازشون، مثل رساله محمد نیشابوری و مثل رساله اشجار و اسمار، که این دوتا رساله به ما نشون میدن که مبحث‌های تئوریک ما به چه صورت بوده توی اون دوره. در نتیجه یک استقلال طلبی ما از خراسان داریم، به طوری که میبینیم رسالات فارسی نوشته میشن به جای اینکه عربی نوشته بشن و مباحثی رو ویژه‌تر بررسی میکنن.
خب این آنیکونیزم و اینها رو هم بررسی کردین، اتصالش به نجوم، چون اینها یک ارتباطی، یک حلقه ای، یک چرخه‌ای است که به هم مرتبط میشه. در تز شما این موضوع اشاره شده؟
بله بله. و اینکه نکته که حالا میخواستم عرض کنم خدمتتون این که ما بعد از قرن هفتم، یعنی بازه زمانی قرن هفتم تا نهم، با مکتب منتظمیه مواجه هستیم به سردمداری صفی‌الدین ارموی، که قوانین موسیقی ما دیگه اینجا خیلی مدون میشه و از حالت تئوریک به حالت تشریح مداوم در میاد و از این جهت موسیقی ما چند مدی شکل میگیره و همینطور حالا توی معماری که پرسیده بودید سوال قبلیتون، قبل از مغول ما مساجد تک ایوانه رو داریم و بعد از مغول ما مساجد چند ایوانه، که این مشابهتش با موسیقی یعنی ایزومودال بودن یا تک مدی بودن قبل از حمله مغول و چند مدی بودن برای بعد از حمله مغول هست.
و اینکه عرض کردم نجوم ارتباطی داره یا اشتباه گفتم؟
بله بله. نه، به دلیل اینکه ما از مکتب مدرسی مواجه هستیم با تفکرات یونان باستان و چهار تا علم مشخص رو اونها نام میبرن: هندسه، نجوم، حساب و مباحثی از این دست فلسفه، که اینها همشون با همدیگه یک سری اشتراکات اندیشمندی دارن. از این جهت ما میتونیم که رابطه بین نجوم و موسیقی رو هم بررسی بکنیم توی دوره‌های اسلامی، که چطور حالا بحث آنیکونیزم هست. اول برای دوستان اشاره بکنم که آنیکونیزم یعنی هر گونه بازنمایی از تصاویر انسانی یا موجودات زنده ممنوعیت پیدا می‌کنه، اما طبق قوانینی یک سری مشروعیاتی رو هم در بر می‌گیره و زمانی مشروع میشه که هنر تحت حاکمیت به وجود میاد، که به فرض در کاخ‌های اموی و عباسی ما شاهد تصاویر انسانی هستیم، روی یک سری ظروف مفرقی ما باز اینها رو میتونیم مشاهده بکنیم، که زهره خنیاگری میشه که به عنوان یک اختر، چون اون موقع سیاره ها و ستاره ها هر دو رو اختر میدونستند و مدار سیارات رو فلک، در نتیجه زهره میشه خنیاگری که روی خیلی از کتب ما مثل عجایب المخلوقات قزوینی قرن هفتم یا خیلی از منصور یا خیلی از آثار به جامونده میتونیم زهره رو با ساز عود ببینیمش یا ساز چنگ.
سپاس.
بله بسیار عالی، چقدر خوب صحبت میکنن خانم جیران زده.
بله، خیلی زبان و متین و
واقعا خیلی شیوا و رسا و خیلی مسلط. دلمون نمیاد صحبتتون رو قطع بکنیم، ولی خب میخوایم یه استراحتی هم به شما بدیم و اینکه دوستان عزیز شنوندهمون هم تفکری داشته باشن در خصوص مباحثی که شما مطرح میکنید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم و به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با خانم راضیه جیرانزاده دانشجوی دوره دکترای هنر اسلامی و موسیقی شناس. تا اینجای گفتگو خانم جیرانزاده به نکات خیلی خوبی اشاره کردن با سوالاتی که آقای مهدوی مطرح میکنن و ما حدوداً آقای مهدوی 5 دقیقه زمان داریم برای ادامه گفتگو. بفرمایید.
بسیار عالی. برای شنوندگان ما بفرمایید که مقالاتتون در چه نشریاتی چاپ شده، آشنا بشن برن پیدا کنن مطالعه کنن.
فصلنامه ماهور هست که یک شماره من یادداشت دارم اونجا، بعدش فصلنامه موسیقی زنگار هست.
چه شماره هست؟
شماره 69.
بله.
و فصلنامه موسیقی زنگار بود که ما در شیراز این رو انجام دادیم، منتشرش کردیم که حدود 4 شماره بود که مقالات
شما هم دستی داشتی در این نشریه؟
بله، من هیئت تحریریه بودم، مدیر داخلی فصلنامه بودم و نگارنده اونجا بودم.
مدیر مسئول سردبیر بود.
مدیر مسئولش کاوه پیمان بود و سردبیرش آرش اسماعیلی که بله. همه از اهالی شیراز و اندیشمندان موسیقی هستن.
الان هم این نشریه چاپ میشه؟
نه متاسفانه،
چون از فعل گذشته استفاده
کردی. بله دیگه چاپ نمیشه. و بعد از اون من با سایت محترم انسانشناسی و فرهنگ کار کردم، دکتر فکوهی نازنین، و اونجا مقالاتم رو منتشر کردم و با نشریه پیرسوک همکاری کردم که اون هم نشریه بود که در به صورت الکترونیکی در شیراز منتشر میشد و مقالات در اونجا قابل یافت.
خب حیف که زمان خیلی کم، میخواستم قرن 7 هجری رو که چندین بار تکرار کرد و اسامی رو بردید، خب دوره درخشانی بوده گویا و عبدالقادر مراغی هم در همون دوره بوده.
بله،
و کاری که امروز خیلی دنبالش هستن، چون استاد درویش هم دنبال این بود که همون سازها رو با همون شرایط احیا بشه و نمود علمی تری در این دوران هم داشته باشه. نمیدونم چقدر وقت داریم که قرن هفتم رو توضیح بدید، یا اینکه ما از دستان به دستگاه رسیدیم. خب این هم یک دوره زمانی بوده، چون بحث شما هم دوره زمانی است، بررسی دارید میکنید مرتزتون، یکی از این دو مورد دوست داشتید توضیح بدید.
بله حتما. خب در رابطه با دستان و دستگاه اگر که بخوام توضیح اجمالی بدم، قطعا که خیلی انسانهای شریف روی این موضوع کار کردن، سالها زحمت کشیدن و از اساتید گرامی من هستن، کتابهای خیلی زیادی تو این زمینه منتشر شده، ولی من حالا به صورت اجمالی اگه بخوام توضیح بدم، وقتی از دستان نام میبریم یعنی یک سیستمی رو که در واقع باربد بربتی ارائه میکنه به اسم سیلحن باربد و یک رساله قرن 11 وجود داره که توی این قرن 11 هجری که رساله گمنام هست از 30 لحن نام میبره که من نمیدونم فرصت هست که بخوام چند تا از اسامی
بله
رو بگم.
پس 30 لحن درسته؟ 360 لحن؟
30 لحن باربد، اون 360 دستانه و 7 خسروانی. به خاطر اینکه هر روز رو با یک نوبتی یا یک دوری آغاز میکردن که این نوبت نوازی همینطور دیگه ایده‌ای میشه در موسیقی که حالا از روزها و شبها گرفته تا دور نشستن و زدن بلی. تمام اینها رو نوبت بهش میگن. برای همین این 30 لحن باربد مثلا باغ شیرین، تخت طاووس، اورنگی، آیین جمشید، شب فرخ، سروستان، سبز در سبز، راه روح، رامش جان، کینه ایرج، کینه سیاوش و 30 تا اسامی مهم داره که من توی شماره 4 فصلنامه زنگار در کنار استاد عزیزم خانم بوبان، مریم دولتیفر نازنین و راضیه پروین این پژوهش رو در قالب یک شماره ارائه کردیم که در مورد باربد گفتیم و اینکه تمام مکتوباتی که از نظامی، فردوسی و تمام اینها بود بهش اشاره کردیم. خب این داستان ارائه میشه به صورت تئوریک توسط باربد و این جریان ادامه پیدا میکنه در خاندان موسلی، اسحاق موسلی، که میاد اون رو به عصابه تشبیهش میکنه. در واقع عصابه سیستمی بوده که باهاش موسیقی رو تشریح میکردن، به این صورت که اگه نوازنده میخواسته از روی ساز اود جایی رو شروع بکنه ادامه میداده و این رو انجام میداده نواختنش رو. و بعد از اون ما توی مکتب اسکولاستیک میبینیم که فارابی در موسیقی کبیرش، ابن سینا در رسالات خودش میاد این عمل رو ادامه میده، تشریحش میکنه و در قرن 7 صفیه دین ارموی دیگه این قوانین رو مدون میکنه و اساس مد رو ارائه میکنه، یعنی یه سیستم مدونی از نغمات که حالا دیگه قابل اجرا میشن.
سیستم مدال ارائه میشه؟
بله، یه سیستم مدال ارائه میشه و توسط حالا قطب الدین عبدالقادر مراغی این جریان ادامه دار میشه، اسکیل های متعدد یا گام های رو ارائه میکنن تا میرسه به دستگاه دوره صفوی و ادامش در قاجار.
کمتر از یه دقیقه وقت هست، به عنوان جمع‌بندی فرمایید که آیا این موسیقی ها امروزه که 20 سال پیش دستگاه شده اجرایی هست یا در حد تئوری و علوم نظری است؟
بله کاملا اجرایی هست و به لحاظ اینکه در همه جای دنیا وقتی که در مورد موسیقی قدیمشون صحبت میکنن سعی میکنن با ارائه و ایده های تازه به سراغش برن، چرا که خلاقیت و نوآوری مهمترین بخش موسیقی هست.
خیلی عالی، امیدوارم یه برنامه‌ای بشه خدمتتون باشیم بیشتر بشنویم.
شما ساکن شیراز هستید ولی حتما تهران تشریف میارید؟
ان شاء الله در خدمتتون.
فرصت‌های بعدی که تشریف آوردید خوشحال میشیم، اطلاع بدید بتونیم برنامه دیگری در خدمتتون باشیم. خیلی شیوا و رسا واقعا صحبت میکنید، درود بر شما. البته از دانشجوی دوره دکترا هم همین انتظار هست. براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم و امیدواریم باز هم شما رو در برنامه ببینیم.
متشکرم از لطف و زحمت شما. خیلی ممنونم، خوشحال بودم که در خدمتتون.
خواهش میکنم، موفق باشید. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو کردم با خانم رازیه جیرانزاده، دانشجوی دوره دکترای هنر اسلامی و موسیقی شناس. من همینجا با شما آقای مهدوی و شما خانم جیرانزاده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شب خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازنده ای صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
صندلی صدای سازم رو در آوردم، اولین نوتشو که کشیدم همه جیغ، همه اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کردم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم. Tell, but tell, oh you,
but tell, but tell, but tell, but tell. فرموش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دوره شروع کرده اینها و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حیرت شد یه رفرن به ترجیح و بیان حال بود.
درد عشق و
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
برنامه امشب نیستان هم در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رزگاری و فاطمه حق‌وردی و صدا برداری فاطمه قسامی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
Thank you. مادرانه.
مادر هستیه، پدر کوهه، درسته، روش هیچ شکی نیستش. اصلا بودن پدر نعمته، ولی مادر قبلته.
رادیو فرهنگ منتظر ارسال دلنوشته های شماست با موضوع نامه‌ای به مادرم. لطفاً دلنوشته های خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال کنید.
پویش مادرانه.
رادیو فرهنگ.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
دوستان و یاران همراه، از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با شما هستیم و دعوت میکنیم هزاره ادب پارسی رو به مدت 15 دقیقه بشنویم.